بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى ائمة المعصومین علیهم السلام. در رابطه با عبادت ظاهری که البته همراه با باطنی چون خلوص نیته که تعبیر شد به عبادت بدنی، در رابطه با هفت عضو رئیسه بدن مطالبی رو در جلسه گذشته عنایت فرمودید. کلی مطلب عبادت بدن که عبادت بسیار پرارج و فوق العاده، این که انسان خودش رو، همه وجودش رو، همه اعضا و جوارحش رو در چارچوب خواسته های حق مقید کنه. آیاتی در قرآن مجید داریم که البته در این آیات فقط به عبادت بدن اشاره نکرده، گاهی عضوی رو فرموده، گاهی خود انسان رو فرموده، که این آیات کم نیست، ولی میشه همه رو دسته‌بندی کرد و جمعش کرد. من وعده دادم که دو آیه در این زمینه براتون قرائت کنم. یکی آخرین آیه سوره مبارکه مزمل، که یه نکته ای در این زمینه قابل توجهه و اون اینه که این سوره به احتمال قوی یا سومین سوره نازل شده قرآن باشه بعد از علق و بعد از مدثر، و اگر حمد رو هم ما نازل شده همان روزهای اول بعثت بگیریم، چون در همین آیم امر به نماز آمده، میشه سوره چهارم. حالا یا چهارم باشه یا سوم، آخرین آیه مزمله. ببینید چقدر کشوندن خود رو در عبادت، که گاهی هم اون عبادت، عبادت زبان، عبادت بدن مهمه، که پروردگار عالم همون روزهای اول بعثت در این آخرین آیه این سوره، که سوره نازل شده سوم یا چهارمه، چی می‌فرمایم؟ از اواسط آیه من میخونم، چون شاهدمون از اواسط آیه به بعد. فقر او ما تیسر من القرآن، این رو باید مباحثه کرد که امر فقر او اینجا چون قرینه ای نداره و به خصوص ما تیسر داره، اون مقداری که براتون امکان داره آسان راحته، شما قرآن رو قرائت کنید. آیا این امر امر واجب مستحب مؤکد؟ این در جای خودش که عرصه اصوله باید بحث بشه. خب این یه عبادت زبانی و فکری و قلبیه. خیلی جالبه، عبادت زبان مال همون قرائتشه که داره میخونه، عبادت قلب مال ایمان به این آیاته که قاری داره و الا منافقه. عبادت عقل در این آیه همون اندیشه کردن افلا تتبرو فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، یه چنین قرائتی که هم زبان درش دخیله، هم دل درش دخیله، هم عقل درش دخیله، این خودش عبادته که هم زبان داره در قرائت عبادت میکنه، هم عقل و هم قلب. علم ان سیکونو، اینجا ان ناسبه نیستش، به این خاطر سیکونو میخونیم، خداوند یقینا میدانه که بعضی از شما مرزا تو بستر بیماری افتادی و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، بعضیاتونم دنبال کسب هستی تو سفر و خیلی بذاریم من به آخر آیه برسم، شما جلوتر تشریف بردیم، من همین آیه رو دارم میخونم. به یکی از دوستان همشهری شما یه تهرونی گفت کی اومدی تهرون؟ گفت پسوردا. گفت پسوردا که هنوز نیومده. گفت من کار داشتم که زودتر اومدم. آره بذارین برسیم. خب توجه داشته باشین که این قرائت هم قرائت زبانه، البته با کمک گرفتن از آیات دیگه من آیه رو معنی میکنم، تدبر در قرآن و یؤمنون بالکتاب اولئک الذین یؤمنون به، قلب در کار، عقل در کار، زبان هم در کار. حالا اینقدر این قرائت مهمه در پیشگاه خدا که می‌فرماید می‌دونم بعضیاتون این منمن تبعیضی است، علم ان سیکون و منکم، بعضیاتون تو بستر بیماری افتادید و آخرون یضربون فی الارض، یه عده‌ایتونم سفر رفتید برای امر معاش. خیلی جالبه، اینو باید به مردمم تفهیم کرد که از پول حلال و از رزق حلال خداوند تعبیر به فضل الله کرده، یعنی احسان خدا، عنایت خدا، یعنی پول این ارزشو داره. اگر از راه مشروع به دست بیاد که در سوره جمعه هم داریم اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، چند جای قرآن از پول تعبیر به فضل الله شده، چند جا هم تعبیر به خیر شده. ولی اگر این پول آدم نجس بکنه، یعنی بره از طریق نامشروع، قصد، دزدی، ربا، خوردن ارث برادر و خواهر، اون دیگه فضل الله نی، اون دیگه خیر نی، اون یه مال نجسی، سحته به قول قرآن مجید، که یه وقتی یه کسی از من این لغت سحت رو پرسید یا داشتم براش توضیح میدادم، میگفت حالیم نمیشه، سحت با سین و هی جیم یعنی چی؟ که احبار و رهبان یأکلون از سحت، آخوندهای یهودی و مسیحی که حسابی پول میگیرن مردم رو متوقف بکنن نرن مسلمون بشن، یا این آخوندهای سنی مخصوصا در عربستان که یقین دارم هم از سفارت امریکا پول میگیرن و هم از دولت پول میگیرن که مردم به فرهنگ اهل بیت نرسن، یصدون عن سبیل الله بشن. گفتم سهدی که در قرآن اومده یعنی این گونه اموال خوردنش از گوشت سگ حرومتر و نجس داره. خب و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، یه دیتونم میدونم الان تو جبهه اینو اسلحه به دوش اینو سوار تانک اینو دارید می جنگید با دشمن، در عین این که تو رخت خواب افتادید یا در سفر کسبی هستید یا در جبهه باشه، اینا رو مانع ندونید از رجوع به قرآن من. فقر او ما تیسرمه، بازم در این سه حال تا جایی که براتون امکان داره و میسر داره برید سراغ قرآن مجید. من یه رفیق داشتم خیلی وقت ازش خبر ندارم، البته چون شهرشم با تهران خیلی فاصله داشت، یه مدتی من میرفتم اون شهر میدیدمش اما خیلی وقت ندیدمش. این من چند بار باهاش هم سفر بودم، از کرمانشاه به تهران، از تهران نمیدونم به کجا، این یه قرآن تو جیبش بود، حرف اضافی هم نمیزد که بخواد من بغل دستشم با من حرف بزنه، مگه یه بحث جالبی در یکی از آیات قرآن پیش بیاد. این قرآن همیشه تو جیبش بود، اتوبوس یه راه میافتاد تا مقصد قرآن مجید رو میخون و گاهی با خودکار رو همون قرآن نشونه میذاش، که من یه بار بهش گفتم چه آیاتی رو نشونه میذاری؟ گاه آیات جهاد و قبل از انقلاب بود، برای اینکه بخونم دلم گرم بشه بتونم با شاه مبارزه بکنم. یه 4 سالی هم اون زمان افتاد زندان، وقتی هم آزاد شد من رفتم دیدنش و قرآن خیلی به من کمک کرد، یعنی من تو این 4 ساله خیلی آرامش داشتم، میگفتم خدایا به امر تو من وارد امر به معروف و نهی از منکر که یه نوع جهاد شدم و حالا هم دشمن مثل بنی امیه مثل بنی عباس ما رو گرفته و انداخته تو زندان. خب و عقیم و سلام، این یه عبادت بدنی کامل، یه عبادت روحی، یه عبادت باطنی، یه عبادت ملکوتی و آت و زکات که اینم بازگشتش به عبادت بدنیه، چون کشاورز بالاخره تو این گرما تو این سرما زمین باید آماده بکنه بکاره بعد درو کنه زکات بده، گرچه این عبادت مالیه ولی بالاخره این عبادت مالی اصلش عبادت بدنیه که رفته کار کرده، خود اون کار عبادت بوده، خود اون بیل زدن عبادت بوده. پیغمبر می فرماید عبادت 70 جزء 69 تاش در کار مشروعه. دومی هم همینجور، یعنی این بخش بعدی و اقرض الله قرضا حسنا، به مردم وام نیکو بدین. البته خدا که نیاز به قرض نداره اینجا، یعنی به مردم برای خاطر خدا وام نیکو، یعنی وام بیمنت، وام بیازار و ما تقدمو لانفسکم، اون چرا که به نفع خودتون. ببینید اینجا انفسکم یعنی همه وجودتون، اون چه که به نفع همه وجودتون، از طریق عبادت چشم، عبادت زبان، عبادت مالی، عبادت دست و پا، عبادت شکم و شهوت، عبادت جامع میفرسین من خیرن، یعنی از عبادات و خدمت به خلق، اینا در این عالم گم نمیشه ابدا. و کمم نمیشه. یعنی من کان یرید و حرس الاخره نزد لهو فی حرسه، اولا اضافه میشه تا به صورت بهشت ابد در بیاد، یعنی دائمی بشه، یعنی به جوری کار محدود 50-60 سال شما رو من نمو میدم که این نمو اتصال به ابدیت پیدا بکنه. کم نمیشه هیچ، بلکه اضافه میشه. ان تطیع الله و رسوله در سوره حجرات، لا یلدکم من اعمالکم شیئاً، اگر شما کارتون، حرکاتتون، کار مالیتون، کار بدنیتون، کار باطنیتون بر اساس اطاعت از خدا و پیغمبر باشه، این خیلی مژده مهمیه. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اینجور می که این عملی که مونده هی لاغر بشه، کم بشه، نه، بلکه طبق آیه شورا من کان یرید و حرسن آخرن نزد لغوفی حرسه، و طبق آیهی که در سورهیه که به نام پیغمبره، اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبتلو اعمالکم، شما ممکنه کار خوب انجام بدین اما اگه ریشه در اطاعت خدا و پیغمبر نداشته باشه مهر باطل بهش میخوره و ما قبول نمی کنیم. دیگه شماره همه آیاتو من تو ذهنم می خود جراتم کلن در 12 تا آیه داره، خیلی مفصل باش، ولی یکم شما اضافه کن، عیبی نداره، ما که حرف شما رو قبول داریم. اینم مژده عجیبیه با این توضیحی که باز من با کمک آیات دیگه دادم که لا یلدکم من اعمالکم، اولا کم نمیشه بلکه اضافه میشه و گره به ابدیت میخوره نتایج کارتون، و اگر کارتون اطاعت از خدا و پیغمبر باشه قطعا باطل نمیشه با نیت پاکی که دارین. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، گمم نمیشه چون تمام اعمال خیر الیه یسعد الکلم الطیب تو سوره فاطر والعمل الصالح یرفعه پیش خدا میمونه، تا شما به خیر و به نیکی و به سلامت وارد عالم آخرت بشین، کنار نتایج اعمالتون که پیش خدا میابید، یعنی خدا میشه خزانه دار شما، خزانه دار مردم مؤمن، که تمام این گوهرهای عبادتی و خدمتی رو میگیره و پیش خودش حفظ میکنه تا به بندش بده. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. مرحوم حاج محقق خراسانی یه واعظ برجسته‌ای بود که یک بار هم مرحوم آیت الله لزمای بروجردی دعوتش کردن قم و مدتی رو در قم بودن، منزل ایشون منبر می رفتن، از درس خونده های گذشته نجف بود، مشهد بود، در انقلاب علیه بیهجابی زندانم کردن او رو، زندان های زمان رضاشاه که زندان سختی بود، ایشون بود، آست عبدالله شیرازی بود که بعدن مرجع شد، مرحوم آیت الله آسد یونس اردبیلی بود، مرحوم عرض میکنم که یه تعدادی بودن، 10-12 نفر بودن فکر کنم، مرحوم آشقلی اکبر نوقانی بود، اینا رو بردن اول ارتش خراسان. اون وقتم مامورای رضا شاه اگه کسی رو میگرفتن دیگه خانواده ها امید برگشتشون رو نداشتن، که همه رو بردن اون زمان ارتش رو میگفتن ارگان حرب، که بعد اسمش رو عوض کردن شد ارتش. بعد یه سرهنگی با اون گپه‌هاش و با اون باد دماغش و با اون غرورش وارد اتاق اینا شد که 10-15 تا عالم واقعا ورزیده معنون که وارد جنگ با رضاخان شدن، با تکبر و غرور برگشت گفتش که حکم اعدام همه تون از تهران داره میاد، تا 10 روز دیگه همه رو به دار میکشیم. یه مرتبه این حاج محقق با صدای بلند برمیگرده میگه الفاتحه. تمام این آخونده چنان به خنده میفتن، خود اون سرهنگم به خنده میفته و از اتاق میره بیرون. یه 4-5 ماه اینا زندان بودن، بعد آزادشون کردن. ایشون منزل آی بروجردی فکر کنم خودشون، من شنیدم از خودشون، 60 جلسه درباره معراج صحبت کردن، یعنی معراج رو تقسیم کرده بودن در وجود پیغمبر اکرم به جسمی قطعا، چون به عبدهی داره و عامل این معراج معنویت بوده، و بعد از صلات و معراج المؤمن و معراجایی برای اهل ایمان هست. خیلی زیبا ایشون سخنرانی کرده بودن در اونجا. ایشون می فرمودن، من خیلی پا منبرش می رفتم، بچه مدرسه‌ای بودم، با اینکه صداشم تو زندان خراب شده بود ولی خیلی منبر دعوتش میکردن. میفرمودن در این شهر تهران در زمان فتح‌علی‌شا یک قناتی رو یه تاجری به نام حاج علی رضا حفر کرد برای آب مردم تهران، که این قنات هنوزم تو تهران هست، البته دیگه استفاده نمیشه، از بعضی محله‌های تهران و خونه ها رد میشه. معروف به قنات حاج علی رضا است که ایشون میفرمودن یکی از علمای زمان فتح‌علی‌شا، این دیگه رویای صادق است، از این خوابای چرندی نیستش که اول میسازن بعد میکشن به منبر، گفت خواب شدید در یک باغ بسیار وسیع که یه آب بسیار گوارا و فراوان کنار تختش داشت رد میشد. ازش پرسید حاج علی رضا ثواب اون قنات رو بهت دادن؟ گفت بله، این رود جاری که ابدیه، این همون آب قنات همه. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرن، این کارا در این عالم بر شما خیره و دارای اعظم اجر. عجیبه، در عین همه این خوبی ها، قرائت قرآن با زبان، با عقل، با قلب، نماز با همه بدن، عبادت مالی، زکات، قرض الحسنه، همه اینا رو میگه، ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدو رو میگه، هو خیرن و اعظم اجرن رو میگه، پرونده رو ثابت میکنه، کامل میکنه، نگرانی رو دفع میکنه، ولی در عین حال آخر آیه امر میکنه و استغفر الله، از خدا طلب مغفرت کنید. یعنی شما نمیتونید مثل امیرالمؤمنین و پیغمبر و انبیا اعمال 100% کامل که در باطن کامل باشه و در ظاهر کامل باشه بیارین، بالاخره تو گیرودار مؤمن بودنتون گاهی لغزشایی هم ازتون سر زده، استغفار رو فراموش نکنید. خود پیغمبر می‌فرماد روزی 70 بار از خدا طلب مغفرت میکنم، در قرآنم میگه برای امتتم طلب مغفرت کن. انگار خدا این گدایی رو خیلی دوست داره که بندگانش دست به جانبش بردارن، طلب مغفرت کنن. بعد سند میده که طلب مغفرتتون معطل نمیمونه، ان الله غفور رحیم، خدا بسیار آمرزنده است و بسیار مهربانه. این مال هزینه شدن برای خداست. ببینید این آیه چقدر زیباست، همین آیه رو لازمه برای مردم بخونی. اما اگه برای غیر خدا آدم هزینه بشه، یعنی بشه بنده هوا، بنده شیطان، بنده طاغوت، اون را هم بعد نی دورنمای کار اون بدبخت دارم. ببینید که قیامت در سوره مبارکه غاشیه آیه 3 به بعد، وجوه یومئذ خاشعه. این وجوه رو بعضیا بهتر از چهره معنی کردن. وجه در قرآن آمده و یبقا وجه ربک، این به معنی صورت و به معنی قیافه نیستش. وجوه یعنی مردمی که تو دنیا برای خودشون کسی بودن و تک و توشون ور می داشت و عظمتی داشتن. من اینو به قرینه خاشعتون میگم. یه عده ای از این افراد عزیز دردونه مورد توجه مردم در عظمت، در قیامت شکسته شکستن، یعنی هیچ نشانی از عظمت و بزرگی درشون دیده نمیشه. خار و زبونن، عاملتون ناسبتون، که اینا خیلی تو دنیا حمالی کردن، خیلی سر بالا سر پایین دویدن، شب و روز زحمت کشیدن، ولی زحماتشون ناسبتون ازشون گرفته شد، افتاد، بسیار کوشیدن اما ناسبتون، سرانجام هیچی براشون نمون. مثل یبقا وجه ربه که میگن، یعنی ائمه طاهرین و پیغم. این وجوهانه در اینجا که مال کفاره، یعنی اونایی که تو دنیا خیلی سینشون سپر بود، مثل اوباما و بوش و مبارک و متکبران مملکت خودمون. این معنای اون با خاشعه یعنی داریم معنی میکنیم که اینا خار و زبون میشن، تسلا نارن حامیه جان، یعنی کارایی که کرده بودن همه زمین میمونه و به دردشون نمیخوره. یا تسلا نارن حامیه، این وجوه یعنی اینایی که تو دنیا برای خودشون شأنی داشتن، وارد آتش سوزان میشن. تسقا من عین آنیه، از یه چشمه‌ای که آب بسیار جوشان داره بهشون خورانده میشه. این تسقا مجهوله، یعنی هیچکی در جهنم حاضر نیبره و دلاش دهنشو بذاره لب چشمه آب جوشان و این آبو بخوره، بهشون میخورونن، یعنی پس گردنشون رو میگیرن، با شکست شخصیتشون دلاشون میکنن و میگن بخور. لیس لهم طعام الا من ضریع. این که خدا کلمه ضریع رو در این آیه آورده، ضریع گیاهیه که شبیه گونهای مملکت ما میمونه، خوش تیغدار، ولی در عربستان اینا واقعا گیاه نشگنه، تیغای نشگنه و فقط آرواره شتر میتونه این گیاهو بخوره. تازه شتر بیچارم از بس که گرسنش میشه تو این کویر مجبوره به خوردن میشه که لسه و دندونش هم خونالود میشه. چنین گیاهی در جهنم که گیاه نسوزم هست، آتیش نمیسوزونتش، باید اینا این گیاهو بخورن. لا یسمن و لا یغنی من جو، نه سیرشون میکنه و نه چاقشون میکنه. خب اون آیه شریف سوره مزمل برای مسئله فعبدو ربکم. یه آیه دیگه هم بخونم که پروردگار از عبادت ما نسبت به خودش، قبلا گفتم تعبیر به بیع و شرا کرده، که حالا انسان بلند میشه جانش و مخلصانه برای حفظ دین، بقای دین کف دست میذاره و میره جنگ، حتی اگه مالم داره با مالشم کمک میکنه. ان آیه 111 سوره مبارکه توبه خیلی آیه عجیبیه. ان الله اشترا، اشترا یعنی خدا مشتریه، خریداره، از کی؟ من المؤمنین، قید داره انفسهم، جانشون رو، و اموالهم. این مسمن سمن چیه؟ به ان لهم الجنه. خب با این جان چی کار میکنن؟ یقاتلون فی سبیل الله. این عبادت بدنی، عبادت جانی، عبادت قلبی، چون میگه من المؤمنین، فیقتلون، میکشن دشمنو، و یقتلون، کشته میشن. خب این سندی که داره میده که من مسلمان رو در برابر بهشت میخرم، این رو میگه وعدن علیه حقن فی تورات ول انجیل ول قرآن. سه تا سند دادم به بندگان مؤمنم که جان و مالتون رو میخرم در برابر بهشت. در تورات سند دادم، در انجیل و در قرآن که همین آیه است، اونم سند حق. حق یه معنی ثابته، سند دائمی و ثابت. و بعد یه سوال میکنه، و من اوفا به عهدهی من الله. واقعا چه کسی در این عالم به تعهدی که میکنه وفادارتر از خداست؟ و بعد به اهل ایمان میگه فاستبشروا، گوین که اینجا استبشروا از باب استفعاله ولی معنی لازم میده، خوشحال باشی. نه طلب خوشحالی کنید، نه، امر میکنه خوشحال باشین. به بیعکم الذی بایعتم به، به این معامله‌ای که با خدا کردید. و ذالک هو الفوز العظیم، این خیلی مهمه که این مقاتله شما، این ورودتون به میدان جنگ برای دفع دشمن فوز عظیمه که به شهادت برسید یا نرسید، چون همه که شهید نمیشن. بعد خود پروردگار مؤمنین اول آیه رو در آیه بعد توضیح میده که این مؤمنین التائبونن، العابدونن، الحامدونن، السائحونن. سائح رو در اینجا به معنی روزگیران یا اونایی که سفر تبلیغی میکنن، سفر علمی میکنن. الراکعون الساجدون، اهل نمازن. الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر دارن. والحافظون لحدود الله، اینا حافظ مرزهای حقن، جلوی دشمن و فرهنگهای بیگانه وای میستن بر اینکه حدود پروردگار عالم حفظ بشه. و بشر مؤمنین، این همون مؤمنینه در آیه قبل که با این نوع خصلت معرفیشون میکنه، آخرش هم باز میگه اینا مؤمنینن، به مؤمنین بشارت بده و مژده بده. دیگه میرسیم به آیه بعد، جعل لکم الارض فراشا. بله، سه تا شماره به من دادن، هنوز پیداش نکردم. اون یه شماره بود.
اون شماره دادن؟
بله بله، خود دادگستری اردبیل. بله، دیروز تا دو من مشغول بودم نبودش.